بسم الله الرحمن الرحیم. نستعینه و خیر و ناصر و معین. به سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد. خب، برای اینکه انشالله همه از این ایام پرفیض و ببرکت شعبان بیشترین استفاده رو بکنیم، یه صلواتی خط بفرمایید. ما صلى على محمد. خب، ما دعای روز جمعه رو بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل من اغرب من تقرب الی و وجه من توجه الی و انجه من سالک و تذرع الی و جعل نام من که انهو یراک الا یوم القیامت لذیفی یلقاک و لا تمتنا الا علا رضا. اللهم و جعل نام من اخلص لک به عملی و احبک فی جمیع خلقک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر لنا مغفرتا جزما حتما لا نختلف بعده ذنبا و لا نکتسب خطیئتا و لا اسما. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة نامية دائمة زاکیة متتابعة متواتلة مترادفة. ما تو بحث آخرمون رسیدیم به بحث رضایت. درست میگم؟ چی؟ اولم گفتم خلوص در عمل. پس شد قسمت اول مقصد یابی، نشد مراحل یا گام های جریان سازی رحمت و قرب و رضایت. گام اولش اینه که انسان مقصدش رو درست کن. گام دومش هم اینه که خالص بشه. و گام سومش هم ارتقای ظرفیت پیدا بکنه، که رسیدیم فصل سوم که ارتقای ظرفیت. مغفر لنا مغفرتن جزمن حتمن لا نختلف بعد ها زمن ولا نکتسب خطیعتن الاسم.
ببخشی، تو اون قسمت خالص سازی، اون مرحله ارتقای محبت به خدا رو اگه یعنی اونو مطرح نفهم، چون چهار تا بخش داشت خالص سازی، یه دونش ارتقای محبت.
چهار تا بخشش این بود که توی خالص سازی
آماده شدن لقا بود برای خود، یه دونه استمرار در جلب رضایت خدا، اخلاص در عمل، یه چهارومی هم داشت که ارتقای محبت.
ارتقای محبت در ارتقای محبت سعی در ارتقای محبت کلن محبت دست خود آدم نیست. محبت خود این که آدم کیو دوست داشته باشه کیو دوست نداشته باشه دست خود آدم نیست. این وضع محبت اینطوریه که یه زمینه های درونی میخواد که یه مرتبه فعال میشه. همین دلیل امر به محبت به این معنا نشده که مثلا بگن دوست داشته باش، چون آدم نمیتونه دوست داشته باشه مگر اینکه مقدماتش رو فراهم بکنه. مقدمات دوست داشتن امکان پذیره، ولی خود دوست داشتن اتفاق نمیفته. مثلا کسی که خودش رو در معرض دنیا طلبی قرار میده، به تدریج مظاهر دنیا را دوست می‌داره. به تدریج اگرم بخواد که دوستم نداشته باشه، به هر حال دوست می‌داره. پس دوست داشتن چیزی نیست که در وهله اول انسان بتونه خودش کنترل بکنه. چند تا خصوصیت داره دوست داشتن. اولین خصوصیتش اینه که در حوزه اختیار انسان خودش نیست. در حوزه اختیار نیست. زامنه کارت داشت دنباله تو میگش خیده کن. خودش در حوزه اختیار نیست، مقدماتش چرا؟ خود محبت در حوزه اختیار انسان نیست، ولی مقدمات اون هست. به خاطر همین خیلی وقتا که نه، همیشه رو مقدمات دوست داشتن تأکید شده، امر و نهی شده. مثل این که نامحرم نبایستی با هم کلام اضافی داشته باشه. به طور طبیعی کلام اضافی داشتن ایجاد چی میکنه؟ محبت میکنه در حد ضرور. این به طور طبیعی بعضی پرداختنه به بعضی کارها ایجاد محبت میکنه. اگه مثلا انسان یه چیزی رو که نباید دوست داشته باشه رو بهش بپردازه، راجبش فکر کنه، کم کم این اونس، اول اونسه، بعدش کم کم یه احساس علقه است، بعد آدم احساس محبت میکنه. محبت درسته که بعد علقه، بعد اونس به وجود میاد، ولی وقتی به وجود میاد آدم بیچاره میکنه. دومی خصوصیتی که محبت داره اینه که شدت داره. فرق نمی کنه چه محبت خدا باشه چه محبت غیر خدا باشه، اصلا محبت توش شدت توش در ذاتش. اونایی که آدم یه دوست داشتن معمولی داره اسمشو دیگه محبت نمیگن، مثلا بهش میگن اونس، بهش میگن محبت. حتما باید توش یه، یعنی انسان وقتی محبت داره یعنی درگیری ایجاد میکنه، درگیری فکری و ذهنی ایجاد میکنه. یعنی فرد را از فکر محبوب پر میکنه، خاصیتش پر کردنه، پرسازی. سومی خصوصیتش اینه که هر موقعی که محبت هست، ضدش هم که بغضه به وجود میاد. خودش تنهایی نیست، نمیشه محبت بدون ضدش به وجود بیاد. یعنی حالا ضدش احبب حبیبه که همونن ما اصلا یکونه بغیزه که یومن ما حب و بغض با هم. پس محبت که ایجاد میشه توعمه با بغضه، با ضد محبوبه. یعنی هر چیزی که ضد محبوبه رو دیگه دوست نداره. حالا این ضد مثلا فرض بگیرین یک کسی دوست داره، بخواد این همیشه پیشش باشه و دوست داره که پیشش باشه. از وقت ها بعضی ها یک کسی ها دوست دارن ولی دوست ندارن که پیشش باشند. اینا مرتبه داره. یعنی بعد از وقت ها آدم ها یکی دوست دارن همینطور، یعنی یه موقعی دوست دارن پیشش هم باشن. به همین دلیل این دعایه حیات طیبه وقت میگه توحب و توحب بول عاملی، معلومه که محبت ممکنه آدم یه عملی رو دوست داشته باشه ولی عاملش رو دوست نداشته باشه، یعنی مرتبه میخوره. حالا چرا دوست نداره؟ ممکنه دلایل مختلف داره، ولی اگه دوست داشته باشه یه نفر رو و دوستم داشته باشه که پیشش باشه، پس دشمن داره از این نسبت به این که، یعنی بغض داره نسبت به این که این دور بشه ازش یا کس دیگه ای باشه. این حتما با نقیزش میاد، به همین دلیل حب اصلا اینطوری شناخته میشه. بله میشه، آدمه دیگه، آدم موجود دو پا، خیلی عجیبه. حالا شما بپذیرید، برای شما یه خود ممکنه بعید باشه، ولی در نوع انسان عجیب نیست. نه تجربه. پس محبت که ایجاد میشه توامه با بغض، اصلا شما میتونید محبت رو با بغضش بشناسید. چهارمین خصوصیتی که محبت داره اینی که خاصیت محبت، خاصیت جهت دهی داره. یعنی آدم وقتی یه چیز رو دوست داره، سعی میکنه همه چیز از اون سمت به چرخه، به اون سمت به چرخه، همه چیز به اونجا خط بشه، همه از اونجا شروع بشه، میشه نقطه دوران، همه چیز از اونجا شروع میشه و به همه چیز به اون خط میشه. خاصیت جهت دهی داره و خاصیت ایجاد روی کرد. یعنی انسان اصلا روی کردش به مسائل از منظر اون محبوبش، هر چی رو میبینه از نگاه اون میبینه، مثل فیلترهای عینک میمونه که شما یه فیلتر میزنی، رنگ دنیا یه جور میشه، رنگ دنیا سبز میشه دیگه، همه چی دیگه سبزه. محبت نسبت به محبوب کارش چیه؟ کارش ایجاد روی کرده، ایجاد جهته. ایجاد روی کرد یعنی همه چیز رو اون رنگی میبینه، ایجاد جهت یعنی همه چیز رو شروع، نقطه شروع، شروع و پایانش رو اون میبینه. خصوصیت پنجم محبت اینه که زمینه ساز حرکت ها و فعالیت هاست. خیلی این که کمک میکنه اون محبت به کارها. حالا ممکنه بگیم این فعالیت ها اگه محبت مثبت باشه، انسان به کارهای متناسبش بستگی داره به محبتش، زمینه سازه حرکت ها، فعالیت ها و آسان سازه، یسر کننده است. این کاری که خیلی سخته رو برای فرد چیکار میکنه؟ آسون میکنه، مثل آب خوردن میکنه. کاری که ممکنه بعضیا با چه زحمتی انجام بدن، این به راحتی انجام ده، چون دوست داره، اون بنده خدا رو دوست داره. خصوصیت ششمش اینه که اساساً محبت درد و رنج شیرینی داره که دلپذیره و طعم دهنده به زندگیه. و اگه کسی از اون محروم باشه، مثل این که زندگیش طعم نداره و البته درد و رنج هم نداره. به دلیل درد و رنجش اینه که همیشه یه حس نگرانی از فراق وجود داره، یه حس نگرانی توش هست. همین البته من شعر خیلی بلد نیستم، ولی این سمن بویان غبار غم چو بنشینم بنشانم، یعنی همین مقدار که میشینم غبار غم تو دل فرد میشینه که این کی میخواد دور بشه، این حس دور شده. خصوصیت هفتمش اینه که محبت های الهی به تدریج و در اثر گستره تجربیات و مواجهات به وجود میاد. یعنی این به تدریج شکل گرفتنش خیلی مهمه، ولی وقتی میاد به تدریج خودش شکل میگیره، ولی وقتی شکل میگیره خیلی پر شدت شکل میگیره. مثل اینکه فرد احساس بودنش رو میکنه و زندگی فرد رو به دو بخش قبل و بعد تفکیک میکنه و زندگی فرد رو به دو بخش تفکیک میکنه. محبت دنیا که رأس و کل خطی است، حب دنیا رأس و کل خطی است، حب دنیا رأس و کل خطیه، یه جلوه ای از همین مواردی که گفتیم رو در فرد ایجاد میکنه، ولی کاذبه. خصوصیتش اینه که بین حقیقی و کاذبه اون فاصله از زمین تا آسمانه. یعنی همین که میگن حب دنیا رأس کل خطیه، اصلا حب دنیا حب نیست به نسبت اون حب حقیقی، چیز مسخره است، مثلا چیز اینجوری، یه چیز خیلی شلووله، مثلا یه چیزی مثلا بهش میگن حب. ولی چون کارکردای همه اون کارکردای بالا دستی رو داره، خب حب بهش میگن. این درد و رنجش رو داره، نمیدونم جهت بهش میده، زمین ساز حرکت ها و فعالیت های متناسب با اون هست، اونو بهش میگن. ولی جوهره حب درش نیست. نه، اونا محبت حقیقی میگیریم. نه، غریزی میشه تو سطح حقیقی، در سطح غریزی. حالا اونا بعد نه که بگیم محبت نیست، ولی اینا بیشتر انسه. بله، انس و علقه است. شما ممکنه میگیم یعنی محبت از اون انس و وابستگی مادر به فرزندش بیشتره؟ بله بیشتره، ماهیتش هم متفاوت. حالا خوب مثالی دادیم، اون چیزی که مادر میبینیم بیشتر انسه، بیشتر حالته. اون خوب خیلی چیز داره، حرارت داره. میشه البته پدر مادر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر مادرشون حب داشته باشن، از این ورش بیشتره، پدر مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر مادر خیلی حب نداره، یعنی محبت خیلی نمیفهمه، خیلی متوجهش. بیشتر محبت هایی که ما تجربه کردیم محبت به امامان، محبت به انسان های خاصه، اونا رو الحمدلله خدا خیلی قسمت روزی همه کرد. حالا چند تا روایت اینا رو گفتم زمینه ذهنیتون باشه، این هشتا ببینین روایت ها اینا رو تایید میکنه یا نه. قال الصادق علیه السلام المحب فی الله محب الله و المحبوب فی الله حبیب الله لأنهما لا یتحابان یا لا یتحابان الا فی الله. کسی که در راه خدا محبت پیدا میکنه محب خداست، و شخصی که در این مورد طرف این گونه محبت میشه محبوب و حبیب خداست. یعنی انسان میتونه محب خدا بشه، میتونه محبوب خدا بشه. حالا نکته نهم اینجا پیدا میشه که ممکنه محبت ممکنه یک طرفه باشه. هیچ الزامی نداره که محبت دو طرفه باشه. بعضی ها میگن محبت دو طرفه است، در صورتی که محبت خصوصیت محبت نه که محبت ممکن است یک طرفه باشه و ممکنه دو طرفه باشه. حالا اگه محبت یک طرفه باشه یا دو طرفه باشه، ممکنه محب بدونه که اون فرد رو، اون کسی که محبوبشه اون رو دوست نداره و فقط یه طرف است. ممکنه بدونه که اون دوستش داره و اونم همونطور که اون محب اونه، اون طرف محب اونه، این محب اونم هست. چه شود؟ خیلی خیلی مهمه دیگه. نیم آدمی که دوست داشته باشه ولی بدونه که اون اینقدر دوستش نداره، یا این که اونو دوست داشته باشه و بدونه اون همینقدر دوستش داره، شاید هم بیشتر. این محبت ممکنه یه طرفه باشه، ممکنه دو طرفه باشه. ممکنه فرد نسبت به این موضوع علم داشته باشه یا نداشته باشه، و ممکنه فرد نسبت به این موضوع اشتباه فکر کنه یا درست فکر کنه. چه شود؟ این چند تا ماتریس شد. یعنی مثلا فکر میکنه طرف مقابل دوستش داره در حالی که دوستش نداره، یا عکس فکر میکنه اون دوستش نداره ولی دوستش داره. حالا این که ما فرضمون اینه که محبت هست، فرضمون این نیست که یه نیست. آره ممکنه تو خود اینم که تشخیص بده که این محبت هست یا نیستم خودش تردید وجود داشته باشه، چون حالتی از مثل اینه که شما به آتیش کبریت میگین آتیش، به آتیش شعله میگین آتیش، به آتیش مثلا نیروگاه هم میگین آتیش، ولی خب این خیلی متفاوت. به شمع میگین آتیش، به اونی که هم میگین آتیش، همشون آتیش هم، ولی خب شدتشون خیلی متفاوت. این موضوع خیلی در حال اون کسی که دوست داره خیلی اثر داره. این به همین دلیل تو این روایت میگه المحب فی الله محب الله و المحبوب فی الله حبیب الله. یعنی محب و حبیب، حبیب یعنی مورد محبت خدا هم هست، خدا همونه دوستش داره، میشه حبیب، حبیب خدا. بالاترین وصفی که بر تو انبیا برای کسی میگن، میگن حبیب الله. یعنی خلیل داریم، صفی داریم، اینا داریم، آخرین مرحلهش حبیبه، حبیب الله. لأنهما لا یتحابان لا یتحابان الا فی الله. میگه کسی که در راه خدا کسی رو دوست داشته باشه محب خداست، کسی که در راه خدا دوست داشته بشه حبیب خداست. خیلی این حرف جالبه ها، اصلا چیزی عجیبیه این. المحب، المحب فی الله، یعنی کسی چیزی رو برای خدا دوست داشته باشه. المحب الله، محب خود خداست. شما قرآن رو دوست داشته باشین، پیامبر رو دوست داشته باشین، جهاد در راه خدا رو دوست داشته باشین، درباره خدا هر چی دوست داشته باشین، دوست داشتن خود خداست. حالا والمحبوب الله حبیب الله، یعنی او رو دوست داشته باشن به خاطر خدا، میشه حبیب الله. دیگران دوستش دارن برای خدا، میشه حبیب الله. این رویکرد جدیدی نسبت به داستانه. لعنهما، دلیلش اینه که لا یتحابان الا فی الله، اینا اگه خدا نباشه، اینا نه اون یکی رو دوست داره نه این چیزی رو دوست داره. قال رسول الله المرء ما من احب فمن احب عبدا فی الله فانما احب الله تعالی. المرء ما من احب، یعنی این محبت معیت میاره، محبت همراهی میاره. در تو دهمیش میتونیم بگیم که چی؟ محبت همراهی با محبوب می آورد. بفهم نه نه اینا ممکنه انسان تعلیف داشته باشه با یه درجاتی از اونس، اونس با تعلیف ارتباط داره، ولی محبت نه. محبت اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبیه. نه محبت، آخه محبت یعنی دیدی آتیش های از این میزنه میزنه اینجوری داغه میسوزه، حرارت داره. اصلا دست بزنی الان تخت اینجا رو دست بزنی میسوزه، اوخ جیزه. خیلی محبت اصلا داستانش اصلا اینجوری یعنی اون چیزی که شما تو ذهنتون هست رده های از اونسه. الان مثلا شما اونا که ازدواج کردن با همسرانشون ود دارن، شازی ممکنه محبت رو به این معنا درک کرده باشن. این محبت میشه اون چیزی که چه؟ اگه باشه آره، اون چیزیه که محبت، اون چیزیه که میخوابی باهاش، پا میشی باهاش، میری باهاش، اصلا نمیتونی ازش جدا بشی. پیوسته مستقرق در اونی، اونو بهش میگم محبت. محبت این چیزی که ما میگیم اونس. خب من همیشه آرزون بوده یه موقع این محبت اصلا خود محبت ها درک میکردم، خود ملاقات میکردم شخص محبت ها یه موقعی ملاقات میکردم، البته ملاقاتش کردم آدمایی که حبیب خدا بودند یا آدمایی که محب خدا بودند رو اینا رو درک کردم. میدونم
واجه توفیلی اینا که توی یک لایه قرار میگیره، یعنی از جهت اینکه هر
جهتشون یه حاضر اطاعه، یه بستر میخواد، یه مقدمه میخواد، توی
مداری قرار میتونی که اون داده
داده بشه. بله توش بیشترین چیزی که شاید میشه در عالم طبیعت گفت در مورد محبت، میدان مغناطیسی در میدان قرار گرفتن اون تو مداره اون قرار میگیره. پس میگم المرء من مع من احب، قال رسول الله صلی الله علیه المرء مع من احب، فمن احب عبدا فی الله فانما احب الله تعالی ولا یحب الله تعالی الا من احبه الله. قال رسول الله افضل الناس بعد النبیین فی الدنیا والآخره المحبون لله المتحابون فیه. خیلی بحث محبت در فرهنگ دینی اهمیت پیدا میکنه، شوخی نیست اصلا محبت، اصلا جز این مسخره بازی و شوخی همی خیلی جدی ببخشید من اینطوری میگم، ولی میگه افضل الناس بعد النبیین صلی الله علیه و آله فی الدنیا والآخره المحبون لله. حالا ما میگیم عاشق، حالا شاید عاشق هم نتونه این تعبیر رو بگه، عاشق خدا، عاشق عاشق چیزایی هن المتحابون فی، یعنی عاشق کسایی هم که در راه خدا با هم محبتشون رو مبادله میکنن. و کل حب معلول یورس و فیه عدابه الا ها زین و هما من عین واحده یزیدان ابدا و لا ینقصان ابدا. یعنی هر حبی معلولون، یعنی خودش چه به وجود اومده است که یورس و فی در اون چی انتقال پیدا میکنه؟ عداوه، دشمنی، همون بحث بغضی کرد.
فایده
و نفت محبت برای نه. حالا این جمله رو، جمله اینجا رو جورایی مختلفی ممکنه معنی بشه. این مؤلف محترم آقای گیلانی اینطوری معنی کرد، میگه که هر محبتی که معلوله، معلول رو گرفته به علت داره، یعنی مریضه، ناسالمه، هر محبتی که سالم نبوده و برای خدا نیست موجب دوری از محبوب و بلکه بغض و عداوت می شود و فقط حب به خداوند و محبت در راه خداست که آنها از یک سرچشمه جریان پیدا کرده و پیوسته در افسون و زیادت است و هرگز ضعف و نقصانی در آن آنها پیدا نمی شه. پس اینجوری شده که کلو حب معلول یورس و فیه عداوه الا هذین و هما من عین واحده یزیدان ابدا و لا ینقصان ابدا. قال الله تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین لان اصل الحب تبری عن سوى المحبوب. و قال امیر المؤمنین ان اطیب شیء فی الجنه و الذه حب الله و الحب فی الله و الحمد لله. قال الله عز و جل و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین و ذلک انهم اذا عاینوا ما فی الجنه من نعیم حاجت المحبه فی قلوبهم فینادون عند ذلک و الحمد لله رب العالمین. ذکر الحمدلله که در بهشت توسط بهشتیان جاری میشه در اثر شکوفایی محبتیه که اونها در بهش میبینن آیلو ما فل جنت من نعیم. خب این روایت اول. حالا یه سری روایت هست که بد نیست این روایت ها گفته بشه. ما در روایت هامون خیلی بحث محبت به صورت خاص مطرح شد، حدیه که آدم میترسه از اینکه این وقتی روایت ها رو میخونی میترسین از اینکه اگه جامعه ای که خدا اهل بیت و خدا در مورد محبت اینطوری ترسیم میکنن، پس اینی که ما داریم چیه؟ و فاصله، یعنی فاصله شو نسبت به اون چیزی که نقشه‌ای که خدا و اهل بیت کشتن خیلی فاصله دار میبینه. چون شما وقتی نگاه میکنین این چیزایی که راجع به حب گفتم، شما نوعاً اطرافتون به این شکلی که من گفتم نمیبینی، ولی وقتی تو روایات نگاه میکنی شرط اسلام و شرط مسلمانی میبینید. خیلی عجیبه، میگین چجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا ما اینجوری؟ حالا من چند تا روایتش براتون میخونم. عن فضیل ابن یسار قال سألت ابا عبدالله عن الحب والبغض امن الایمان هو؟ قال و هل الایمان الا الحب والبغض. این بلد خدا راوی تردید کرد آیا حب جدای از ایمانه؟ مثلا تو جلسه ما نشسته بوده، بعد راجب حب گفتیم، یوهایی ذهنش فعال شده، آقا این چیزی که داریم میگیم یعنی محبت جزء ایمانه یا خارج از ایمانه، مرتبه ای از ایمانه؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب والبغض. اصلا مگه میشه ماهیت ایمان غیر حب و بغض باشه؟ ثم تلا هذه الآیه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اولین چیزی که انسان باید دوست داشته باشه چیه؟ طبقه این آیه ایمانه. خیلی این یوهی تکون دهنده شد، یعنی ببینید تلنگره دیگه. آیا ما ایمان را دوست داریم؟ آیا ما ایمان را دوست داریم؟ دوست داریم یعنی حب بهش داریم، یعنی محبت بهش داریم. همطور که یک کسی عاشق یک کسی میشه که هوشش از سرش میره که دیگه همه چیزش رو پر میکنه، آیا ما ایمان را اینجوری دوست داریم؟ این گفتن هل الایمان الا الحب والبغض ثم تلا هذه الآیه و حبب الیکم الایمان. روایت بعدی عن ابی جعفر فی حدیث له قال یا زیاد ویحک بل الدین الا الحب الا ترا الا قول الله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم اولا ترا قول الله لمحمد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم این کنتم توحبون الله. دو، آیا ما آنچه خداوند ام کرده را دوست داریم که اسمش رو گذاشتن دین؟ وای هک، وای چرف میزنی تو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اوثق اور الایمان، اورا به معنیه اون ریسمان خیلی محکمیه که پاره نمیشه، ان تحب فی الله و تبغض فی الله و توتی فی الله و تمنع فی الله. اینا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله لاصحابه. حضرت رسول یه موقعی در جمع اصحاب خودشون بودن، گفتن که ایو اورل ایمان اوسق نام، گفتن فقال الله و رسوله اعلم. قال بعضهم از صلات، بعضیاشون گفتن از زکات، بعضیاشون گفتن روزه، بعضیاشون گفتن حج عمره، بعضیاشون گفتن جهاد. فقال رسول الله لکل ما قلتم فضل. بله نه همشون خوب بود، فضل بلای سبه، ولی اورال ایمان نبود، اون ریسمان محکم ایمان نبود. بلکن اوسق و اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله عز و جل. خب این روایت هم روایت عجیبیه. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگه خواستی بفهمی ببینی تو در مسیر درستی، خیلی در تو هست، فانظر الى قلبك، نگاه کن به قلبت، فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله ففیک خیر والله یحبک، فان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله ففیک شر والله یبغضک والمرء مع من احب. روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاث من علامات المؤمن علمه بالله و من یحب و من یبغض. من علامات المؤمن ثلاثه، علمه بالله و من یحب و من یبغض. بله علم بالله، بعد میگه و من یحب، به دلیل این که خداوند به وسیله مؤمنین ممکنه دوست داشتنش اثبات بشه. یعنی شما یه اهل، یعنی اون حب به خدا ممکنه بر فرد خیلی ملموس نباشه، محبت اهلش خیلی ملموسه. ان المسلمین مسلمان یلتقیان فافضلهما و اشدهما حبا لصاحبه. این روایت خیلی روایت مشهوریه، این روایت تو اصول کافی جای مختلف مده. ملتقى المؤمنان قط الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی، و فی حدیث آخر اشدهما حبا لصاحبه. صاحب که میگن ممکنه مصاحب من همراه باشه، اخی یعنی برادر، صاحب ممکنه فرزند، همسر، صاحب مصاحبای. ملتقى المؤمنان، دو تا مؤمن با هم ملاقات نمی کنن قط، یعنی حتما قط، فقط چندی فقط این قط، الا کان افضلهما مگر برترین این دو تا اشدهما حبا لاخی. ان یحیی بن ابراهیم عن ابی عن جده قال مر رجل فی المسجد و ابو جعفر جالسون و ابو عبدالله، فقال له بعض جلسائی والله انی لا احب هذا رجل، قال له ابو جعفر الا فاعلمه فانه ابقى للموده و خیر فی الالفه. اینجا بر تعریف ها اینجا آورد، این ظاهرا میگه که انی لا احب هذا الرجل، حضرت فرمودن که فاعلمه، بهش خبر بده که دوستش داری. فانه ابقى للموده و خیر فی الالفه. معلومه این محبتش محبت مودتی بوده یا الفتی بوده. اذا احببت رجلا فاخبره. دوستتون رو دوست داریم؟ بگین دوستتون داریم. خب این بحث محبت که حالا دیگه بقیه روایتش خودتون دیگه انشالله میخون. این روایت هم بعد نینا قبلا هم خوندیم، ولی این روایت رو بلد باشین خیلی قشنگه، جای مختلف میتونین بگین. سمعت ابا عبدالله، این خیلی روایت قشنگه، بنویسم براتون. اینو تو کتاب تفکر اجتماعی نوشتیم. سمعت ابا عبدالله یقول حب الابرار للابرار ثواب للابرار. حب الابرار للابرار ثواب للابرار. قدم سخته نمیشتم. لیل ابرار درست نمیشتم، انشالله درست نمیشتم. بنویسیم ببینیم سخته خدا وکی. حب الابرار لیل ابرار ثواب لیل ابرار و حب الفجار لیل ابرار للابرار فضیلتون للابرار. و بغض الفجار للابرار، بغض الفجار للابرار زین للابرار. و بغض الابرار للفجار خزیون علی الفجار. بغض الابرار للفجار خزیون للفجار. حب الابرار للابرار ثواب للابرار. حب الفجار للابرار فضیلت للابرار. بغض الفجار للابرار زین للابرار. مثل حاج قاسم آمریکا، اسرائیل دشمنش می‌دارن، این زینته براش، اصلا ارزش داره. از اون طرف بغض الابرار للفجار خزیون علی الفجار. خزیون علی الفجار. اینم شد ببینید. الان مثلا امام خمینی رو ممکنه یه مسیحی یه اون طرف آبی عاشقش بشه، این برای یه ابرار بد نیست که یه کسی که فاجره اون رو دوست داشته باشه. باید که چیه؟ چه فضیلته؟ ببینیم چی کار کرده که حتی فجارم دوستش داره. حب الابرار للابرار ثواب للابرار. خیلی این روایت هم خیلی خوبه. اینم روایت های محبت جالبن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من وضع حبه فی غیر موضعی فقط تعرض للقطیعه. من وضع، یعنی هر کی قرار بده حبش را، حبهو حبش فی غیر موضعی، غیر موضعی، اونجایی که نباید بره، فقط تعرضه بل قطیعه. قطیعه یعنی چیزایی که او رو از رحمت چی کار میکنه؟ قطع میکنه خودشو در معرضه چی؟ قطع رحمت قرار داده. خب این چی؟ موازه محبت مثل آقای محبت مثلا غیر موزش فلاحه و غیر فلاح دیگه، مثلا خب با دنیا، مثلا تو حالا مثالش زیاده دیگه، حالا یه جایی که محبت نباید باشه دیگه اونجا میشه غیر موزش. یه جایی هست طبیعت خوبه دیگه، کوه محبت، محبت یعنی شما مثلا همینطور راه میری میگی آی کوه آی کوه آی کوه آی کوه، حالا دیگه طبیعت دیگه کل المومن کل جبل راسخ ولا یه رک و لباس، اشکال نداره محبت به کوه، اشکال نداره فلاه، اون خیالتون راحت میشه آیات، محبت آیات الهی. من خب من ندیدم کسی واقعا بگه آی کو آی کو آی کو همه کوه ندیدم، دلم برای تنگ شد. البته میشه بابا، اصلا شما محبت دیدین؟ نه اینا اونسه، اونا محبت دیدین؟ محبت اون چیزیه که تو درون انسان که میفته ولوله میفته، قلقله میفته، این سماور زود قلقل 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 اینجوری شام یه قلقل. آره آره خب قلقل داره چی؟ همین محبتی که ما به اهل بیت داریم خیلی خوب مثالیه. ما به هر حال همین که شما غیر محبت اهل بیت چیز دیگه رو نمیشناسین، الحمدلله برای خودتون صلوات بفرستید اللهم صل علی الله. ولی یه کاری هم بکنید، تو ذهنتون تعریف کنید، اشکالی نداره که با مؤمنین هم باید محبت داشت، فقط یعنی محبت خدا جنبش در محبت با مؤمنین مشخص میشه. لذا محبت مؤمنین رو بر خودتون یه ارزش بدیم، چون آدم وقتی اینا رو ارزش میدونه خیلی جالبه. یعنی الان محبت که میاد آدم بی تفاوت نیست، محبت که میاد آدم نسبت به افراد بی حوصله نیست، محبت که میاد نسبت به بد برخورد کردن هاشون به تنگ و به سطوح نمیاد، محبت که میاد واسع الحال میشه از جهت اینکه اصلا محبت که میاد هر غلطی هم که اون میکنه احساس بدی نداره، قربونش میره، محبت که میاد، محبت یه همچین چیزیه، ضرب داره هر چیزی که میشه تو خودش میبلعتش. وقتی نباشه آدم بی‌حوصله است، حسی نسبت بهش نداره. خب باید آدم تعریف کنه، خودشو در معرض محبت خدا قرار بده. حالا من توصیه همینه دیگه، این بحث محبت رو تموم کنیم. این دعای حیات طیبه خیلی برای ایجاد محبت‌های درست و خارج شدن محبت‌های غلط خیلی دعای ویژه‌ایه. ببینیم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العامل لها و اعنی علیها و صرف عنی الاعمال التي تکرهها و تکره العامل لها و اعنی علی ترکها. دیگه بقیهش هم به همین تر همشون در راستای اون محبت است. خب اشکال نداره. این که انسان محبت یک کسی در دلش جاگیر میشه میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. یکیش این که چگونه میشه محبت یک کسی رو جلب کرد به ویژه اهل بیت رو. اولیش اینه که ذکر رو یاده خیلی تأثیر داره. حالا این ذکر و یاد ممکنه با نمادها، نمادسازی ها هم همراه باشه. مثلا شما یه تسبیحی دارین یاده یه شهیدی تسبیح، مثلا خود تسبیحات یاده حضرت زهرا میفتین دیگه، نماد تسبیح یعنی انگشته. مثلا این انگشتر فلان کس به من داده، انگشتر این ذکر و یاد و نماد اینا توی یه رده اثر داره. دوم همراه، همراستاییه، توی راستا بودنه، هم افق بودنه. انسان وقتی از حالت هم افقی خارج بشه کم کم رفته رفته محبت کم رنگ میشه، اما وقتی هم راستا بشه محبت زیاد میشه. سوم ارزش گذاریه، یعنی همین که انسان رو به به داشتن محبت و به بروز رسوندنش و محقق شدنش ارزش بگذاره و زدش رو ارزش ندونه، یعنی مثلا اون چیزهایی که منجر به اختلال در محبت رو ارزش ندونه، بشناسه و ارزش ندونه. من مسلمان دارم بلند حرف بزنه محبت کم میشه، داد بزنه محبت کم میشه، مسلم آدم لج بازی کنه محبت کم میشه. ارزش بذاره، ارزش گذاری نسبت به کارهای محبت زاست و البته به ضدش اینا خیلی مهمه. مثلا اگه بنا بشه یه جامعه یه مؤمنی محبت خدا درشون فوران پیدا بکنه، باید ارزش گذاری داشته باشه، آداب رعایت کنن، بزرگ و کوچیکی بدونن، یه چیزایی رو برای خودشون ارزش بذارن تا این محبت جاری بشه. احترام به هم بذارن، تکریم کنن همو، تحقیر نکنن، با الفاظ بد همون نسبت ندن، الفاظ کریمانه به کار برن، اینا رو ارزش بذارن، ارزش گذاری این خیلی مهمه. چهارم این چیز، حالا محبت خدا هم همینو داره ها، اصلا خود ارزش گذاری خودش محبت ایجاد میکنه، زمینه های محبت، زمینه ساز های محبت. چهارم چیزی که زمینه ساز محبت، دفاع و پشتیبانیه. حمایت. کمک میخواد، کمک کنن، کمک کردنه، اینا محبت میاره. از اون طرف بی تفاوتی، نمیدونم اینا زدشه، بار اضافه کردن زدشه. حالا مثلا تو مجموعه خیلی خوبه که آدم ها از هم بپرسن شما کاری ندارین، شما کاری ندارین، شما کاری ندارین، شما کاری ندارید من انجام بدم. به نسبت این که من بگم من این کارو دارم تو انجام بده، من این کارو دارم تو انجام بده، من این کارو دارم تو انجام بده، من این کارو دارم تو انجام بده. به نسبت هر کی میبینه آخ یه چیزی از رو دوشه من بردار، این که نه، یه چیزی بذار رو دوشه من. این حالت دفاع و پشتیبانی تو خونه هم همینطوره، بین زوج ها همینطوره. مرد خونه وقتی وارد میشه کاری نیست تو خونه من انجام بدم، اینجوری باید وارد شه، حالت دفاع و پشتیبانی. اما از اون ور این کت منو بگیر، این کفش منو بذار سر جاش، این کلا چی؟ حالت دفاع و پشتیبانی و حمایت خیلی ایجاد محبت میکنه، واقعا به تدریج ایجاد محبت میکنه. آره همین، حالا بنده خدا اینجا نیستن، ولی خانوماشون باید بدونن که میخوان ایجاد محبت بکنن، آقایونشونو که میبینن باید بگن کاری نداری انجام بدم، همون دم اومده نمیخواید لباس تو اوتو بزنم بگه بزن بگم نه من اوتو اردم بزنم من بعضی وقتا فکر با خودم فکر میکنم اگه یه زن بودم تو خونه چی کار میکردم، حتی اینقدر چیز به ذهنم میرسه که مثلا چی کار میکردم. خیلی کار میشه کرد که مثلا نظر مرد رو جلب کرد، ولی وقتی این عکسش بشه، این طرف میاد تو خونه بعد من خستم، از صبح تا به بچه ها بودم خستم، حالا دیگه نوبت توی که به بچه ها باشی. اینا زوال محبت میاره، عکس محبت، محبت با پشتیبانیه. این طرف طبع انسان میره به سمت حمایت. پنجمین چیز اینه که دوری از اون چیزهایی که اون بنده خدا بغض داره نسبت بهش، بدش میاد. دوری و فاصله گرفتن. اینا خیلی چیزهایه بدیهیه ها، من دارم می نفسم اینا رو، یعنی اینا چیزهایه همشو می دونین شما، دوری و فاصله گرفتن از اون چه کراهت وجود داره. فکر کنم اینایی که نوشتم همشون یه ردند. همشون آره. ببین الان مثلا من با دوستم میچرخم، خوشش نمیاد من تنه بهش بزنم، هی من تنه بهش میزنم. خب بابا این دیگه نمیتونه دوستت داشته باشه دیگه. بعد از یه اصطلاحاتی استفاده میکنم، خوشش نمیاد، خب بعدش میاد دیگه. بعد نه، یه جوری گیر بهش میدم که بعدش میاد. بعضی ها وقتی میرسن مثلا یه جوری احوال پرسی میکنن که میخوان تمام اسرار فرد و خبردار بشه، خب آدم بعدش میاد دیگه. کجا بودین؟ دیروز کجا بودین؟ امشب کجا؟ به سلامت امشب کجا میخوایم؟ نکنه شما امشب عروسی دعوت دارین؟ عروسی کی؟ شما نمیدونی؟ عروسی کی؟ خب منم نمیدونم. یه دستی زدم ببینم عروسی داریم. خب پس این خیالم راحت شد امشب عروسی. خدا میدونه از این یه دستی زدن های بعضی. من خیلی سرم کلا رفته بابا. نه اینا جزء زمین سازه، الزامه، یعنی اینا باید باشه تا محبت بیاد، ولی شرط لازمه کافی نیست. آره، ولی اگه اینا باشه نمیشه. آره بله، اینا زمین سازن، عامل نیست. حالا ما جالبیش نه که همیشه زمینه ها رو خراب میکنیم، میخوام بهترین محبت های عالم هم تو این کاشته بشه، بعدم توقع داریم چرا مردم ما رو دوستمون ندارن، مثلا من موندم چرا ما رو کسی دوست نداره. خب بفهمشون چی گلی سر کی زدین، حمایت کردین، کمک کردین، دوری کردین، فاصله گرفتین از چیزایی که مردم دوستشون دوست ندارن، ارزش گذاری کردین نسبت به کارهای محبت ها، هم راستا بودین هم افق بودین. نه نه نه، اون من دارم راجبه مؤمنین میگم. نه اون حالت نقطه ای رو خدا میندازه دیگه. ما این رفیقمون مصطفی دشتیان گفتم قبلا براتون، خیلی محبوب بود نسبت، یعنی همه دوستش داشت، مثلا چیزی بود، کسی نبود که او رو تو جمع دوست نداشته باشه و همه احساس میکردن که رفیق اولشن. بعد شهادتش همه داشتن به عنوان رفیق اول حرف میزدن و تعجب کرد، تو این تو چی میگی؟ من رفیق اولش بودم، تو چی میگی؟ اون میگفت تو چی میگی؟ من رفیق اولش بودم. ما این که رفیق اولش بودیم پاورچین جمع کردیم. متوجه میشید ما که رفیق اول شد تو من واقعا رفیق اول شد واقعا اینطوری بود به هرکی هم میگم باور نمیکنه میگه نه ما رفیق اول شد خدا رحمتش کن. این علتش این بود که تمام این ویژگی ها رو داشت و تو اونا القای اثر میکرد و رو شما اثر میذاشت، یعنی رو اخلاق شما اثر میذاشت، رو نماز اول وقت دارشون میکرد. این یه کسی آدم دوست داشته باشه که نماز اول وقت میخونه، خب آدم نماز اول وقت میخونه دیگه، دوستش داره. عجیب بود. خب بیایم سراغ قسمت. این سوال کی بود؟ سوال شما بود. چی مفصل شد؟ بفهم. بله. اللهم صل على محمد و آل محمد. بفهم. به به به. بله شون مناجات خمسه اشعرشون یکی از مناجاتشون محبینه که در مورد محبت خداست، خیلی هم جالبه. بفهم. این به خاطر اینه که ابرار صفاتشون به صفات خدا، یعنی مسئله خدا میشه. حالا این که چجور میشه یه فجاری یه جایی یه ابراری رو دوست داره، این یه کاری کرده خودش از یه وجهی که محبت اون ابرار در قلب اون قرار داره. اینی که منظور بغض فجاره یا محبت فجار، منظور یه فجار نیست. این میخواد بگه که فجار ممکنه محبت ابرار در دلشون بیفته. خیلی ها بودن در مکتب اهل بیت امام رو میدیدن، با اینکه آدم های خوبی نبودن، همون در دم عاشق امام میشدن، به واسطه محبت تطهیر میشه. ولی الان فجار بوده دیگه، الان تا توبه نکرده فجاره. بعد که محبت میاد، به همین دلیل میگن حب و علیین حسنتون لا تزر و من هست سیه، این میشه مال اون. اونتا خب مو ابرارش میشه امام، ابرار امامش حب و علیین حسنتون لا تزر و من هست سیه، اون در مورد امیرالمومنین و اهل بیت میگن. من مات علا حب آل محمد چی؟ مات شهید. نه نه نمیشه دیگه، نه دیگه، حسنتون لا تزر و من، یعنی قابل جمع نیست. همون موقعی که محبت میاد دیگه از اون حالت قبلیش. این حالت رو کجا تو قرآن میبینی؟ در ایمان سحره. یه مرتبه وقتی که موسی پیروز شد، اینا آنچنان محبتی از موسی و هارون در دلشون چکفت که حتی وقتی فرعون گفت اینا رو ما دست و پاشون رو جدا میکنیم، گفتن لا زیرنا، این محبتش نه. همون موقعی که محبت اومد اصلا اینا تغییر هویت داد. اینا به خاطر اینکه یه صداقتی داشتن، فقط جهل داشتن. وقتی دیدن که اون جریان برملا شد و همه اون، یعنی حضرت موسی و هارون رو حق دیدن، به دلیل اون جوانمردی که داشتن، روحیه جوانمردی که داشتن، سری روحیات اینطوری حتما توشون بوده، فتووتی داشتن. آدم هایی که فتووت دارن وقتی با مؤمنی برخورد میکنن، خیلی یه مرتبه تغییر ماهیت میده. حالا انشالله این جریان محبت خیلی جریان مهمیه. اگر بین مؤمنان جریان محبت جاری نشه، روح حیات اجتماعی در بین اونا جاری نمیشه و اونها امت نمیشن و لایق امام هم نمیشه. بله دیگه راجب مودت و حب خیلی حرفایی زده شده، فقط خیلی خلاصه اون چیزی که برداشت منه بود به عنوان دوست داشتن نیست، به عنوان پیوند داشتنه. پیوندیست که بر اساس یه قاعده‌ای جاری شده، میشه ودش مثبت باشه اگه اون قاعده مثبت باشه، میشه ودش منفی باشه اگه اون قاعده منفی باشه. پس پیونده، پیوسته، در واقع یه الغاست، یه وابستگی معنا داره. حالا ود احب و چی ممکنه شدت ود زیاد بشه، یعنی در واقع این پیوند محکم تر میشه. برای محبت حتما، حتما دیگه با حفظ. منظور تو از حفظ انسان نسبت به کسی که دفاع میکنه و پشتیبانشه و حمایت میکنه انگیزه محبت بیشتری داره، جزء زمین سازهاش. بله اونو اسمش ها حفظ میتونیم به همون دفاع پشتیبانی بذاریم دیگه، مراقبت پشتیبانی. بفهم چی بشه؟ چی میشه؟ به دیگران. خب بله 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 محبت به خدا محبت هست حالا یا نه؟ ممکنه اسمش محبت نباشه، ممکنه حس نیاز باشه. این محبت توش یه چیز داره، یه ولوله‌ای داره. شما میگه اون ولوله هست؟ اگه ولوله هست آدم باید حرکت کنه به سمت انزوا بره. تو من همچین چیزی نیدم ولی خب اونطور که میگین شاید هست. منظورتون تو کتابا که نوشتنده، شما مثلا عارفی الان دیدین که مثلا محبتش او رو منزوی کنه؟ ما ببینی اینا رو تو کتاب ها خوندی، یعنی همونی که میگین توی بار رفته، توی مثلا دیر رفته، توی جایی رفته، این به هر حال یه روزی بیرونم میومده، یه تعاملاتی داشته. اتفاقا اون تعاملاتش با مردم خیلی از روی لطف و عنایت بوده. تو کتاب ها خوندین نا دیگه، بیرون ندید. کجا دیدین شما اینا؟ آه تو خودتون دیدین. من که نگیدم، یکی بگی خودت. اینا رو خیلی ها میگن، حتی تو بعضی روایات هم هست. مثلا میگه که آدم ها هرچی منزوی تر بشن اشتغالات ذهنشون کمتره. منتها این چیزها اسلام خیلی موافقتی با این قصه نداره. حالا این که انسان دوست داره یه موقع هایی در جمع باشه، یه مقدار یه موقع هایی دوست داره که فرد باشه، نیازهاییه که تو انسان قرار داره، هم نیازه به جمع داره هم نیازه به فرد داره. حالا بعضیا شب و روزشون اینطوریه که خیلی زوده، مثلا زود با یه خلوت شبانه این نیازشون برطرف میشه. بعضی از نظر شاکله این نیازشون مثلا با یه هفته تو غار خودشون باشن، دو هفته، یک ماه، اینا دیگه بستگی به نیازهای شاکله ای داره. این خاصیت های شاکله ایست که احساس حمایت، احساس پر شدن را در تنها بودن میدونه. تنهایی رو به عنوان یه محل خلسه و خلوص میدونه. اینا شخصه. بعضی ها نه، با یه شب بیداری اینا برای خودشون همچین میزنن تو شارژ، پر میشن، فردا میان بین مردم. تو سوره مزمل اینطوری میگه یه قوم لیل لا قلیلا، میگه نصفش یا امن قسل لا قلیلا، پیشنهادی که به پیامبر میشه نصفه و اون قسمن ها آیه آخرش هم مطرح میکنه، اثبات میکنه که انسان احتیاج به چی داره؟ به یه خلوت داره. منتها بعضی ها این خلوتشون به دلایل مختلفی میزانش بیشتره. حالا چرا بیشتره نمیدونیم، به هر حال بیشتر. حالا ممکنه شما بگین آیا ما جزء اونا هستیم یا نه، میتونی امتحان کنین دیگه. ولی به نظرم میرسه که سوره مدثر و مزمل رو بخونه آدم، این نیازش تعدیل میشه به همون شب و روز. که سوره مزمل برای شبه، سوره مدثر برای روزه. این نیاز رو تعمیم میکن. توصیه این نیست که این نیاز تشدید بشه و انسان نیاز به خلوت بیشتر داشته باشه، چون این خیلی تعارض داره با مسئولیت‌های اجتماعی. اینطور باشه طرف میل به همسرداری کم میشه، میل به امور کار کم میشه، خیلی چیزا کم میشه، مسئولیت‌های اجتماعی میلش کم میشه. نه چیز نیست، به عنوان فضل نیست، به عنوان نیازه. یعنی اینطور اگه یه نفر بود بایستی رعایت بکنه، ولی اینطور نیست که بشه او رو تکثیر کرد و گفت که همه مثل این آقا مثلا چله بگیرن چل روز نیست. آقا کجاست؟ رفته نمیدونم یه جایی خلوت کرده، هیچ کسی هم ازش خبر نداره. اینا جزء ممدوحات نیست. حالا بعضی البته 100% حرف منو غلط میدونن، بلخص اونایی که رو عرفان نظری کار میکنن و مثالهاش رو میبرن رو عرفان نظری، ولی ما تو قرآن اینطوری نداریم. توی قرآن نگاه میکنیم این چیزی که شما میگین خلافشو داریم که خودشو نداریم. خلافش سوره حدیده که ابتدعوها رهبانیتو ابتدع کردن، بعدش خدا خیلی خوشش نمیاد از این نبت. بفهم
هم ممکنه نامحرم باشن هم محرم باشن. نامحرم که حواله فعالیتی با هم میکنن میتونی که بینشون رد و بدل میشه، احتراماتی که بینشون رد و بدل میشه که چیه؟ قیافش مادرن شبیه روابط بین مؤمنین ها
اسم ببینین المحب فی الله المحب الله چیزی بود که روایت اول گفتی. اگه کاری که داره میکنه، مبنای کاری که داره میکنه بر اساس محبت خدا باشه، در راه خدا باشه، این میشه محبت خدا. خود المحب لله المحب الله، این ملاکشینه. یعنی بایستیم این کارو برای غریزش نکنه، برای طبیعتش نکنه، برای مقصد الهی انجام بده، در راه خدا انجام بده. بله بله، میشه المحب لله دیگه. بعد خیلی وقتا اصلا بحث حب نیم، بحث ود مطرح میشه اینجا، یعنی یه پیوندایی ایجاد میشه. نوعا کارهای تشکیلاتی به سمت ود میره، به سمت حب نمیره. محبت نه، خیلی جهت بیشتر میده. ود خیلی عاقلانه، یعنی تسلطش بیشتره. شما در مورد ود مثل اینه که عاقلانه دارید رفتار میکنید، معیار رو بر اساس معیارهای عقلی داره این ارتباط پیوند میره و میاد. هر موقعی هم این رابطه عقلی قطع شد، قطعش میکنید. ما نوعا در تعاملاتمون با آدم ها یه محور ود داریم، یه محوره حب داریم. حب اون چیزیه که دست شما نیست، یه مرتبه ایجاد میشه و در قلب شعله میندازه. ود اونیه که بر اساس معیار پیوند ایجاد میشه و اونم توش یه مهری وجود داره، یه لطفی وجود داره، منتها سوزنده نیست، در واقع وصل کننده است. محبت خدا یا کلا بله. به نظرم اینا خیلی خوبه، کلن چون این بستگی داره به اینکه اینا کجا به کار ببره. اینا زمین سازن، یعنی خلاف اینا اون محبتی که اومده رو قطع میکنه. خب فصل سوم ما ارتقای ظرفیت، بحث مغفر لنا مغفرتن جزمن حتمن لا نقترف بعدها زنبن ولا نکتسب خطیعتن ولا اثما. ما سه تا کلمه اینجا داریم، یکیش زنبه که با اختراف اومده، یکی اکتساب خطیعه است، یکی اکتساب اثمه. این سه تا حضرت یه قفرانی میخواند که بعد این قفران اینها این سه تا به هیچ وجه در فرد ورود پیدا نکن. این غفران خیلی جالبه. غفران استغفاره دیگه، این استغفار، استغفار بعد گناه نیست، قبل گناهه. استغفار بعد گناه نیست. یعنی بخونم براتون؟ مغفر لنا مغفرتن جزمن حتما، یعنی یه قفر مغفر لنا مغفره، یه مغفرتی برای ما بده، یه مغفرتی جزمن حتما، که اون مغفرت لا نقترف بعدها ها زنبن و لا نقترف خطیعتا و لا اسما. یعنی واسطه اون انسان دوچار زن و خطیه و اسنش. این چون میگین ما همیشه اینطوری بود که میگفتیم خدایا از ذنوبمون استغفار میکنیم، میگه یه جوری استغفار کن که ذنبی تو به تو نگیره. مثل این که شما دارین دستاتون رو ضد عفونی میکنین ویروس نگیره که بعدش مریض نشی. این جنبه اینطوری. خب پس این به همین دلیل این غفرانشو میگیم ایجاد ظرفیت به وسیله چی؟ پاک شدنه یا مسون شدنه از ذنب، مسون شدنه از خطیه، مسون شدنه از اسم. پس معلومه این سه تا آسیب رسان اصلی در زندگی انسان هم. این یعنی انسان از این سناهیه آسیب میبینه، به واسطه تصادف آسیب نمیبینه، به واسطه بیماری آسیب نمیبینه، به واسطه مرگ آسیب نمیبینه، به واسطه اینا آسیب میبینه. یعنی انسان مریض شد خوب خوب میشه انشالله، نشدم انشالله اون بر در خدمت هست، مهم نیست. خدا نکنه آدم دوچار زن بشه، خدا نکنه دوچار خطیه بشه، خدا نکنه دوچار چی بشه؟ اسم بشه. ولی آدم اینا رو نداشته باشه، حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، هیچ اتفاقی آسیب نمیزنه. اینا آسیب رسانه. غفران نه، این اطاعت نی، این عطاه، رحمت، یه صله است، یه عنایت. اسمشو بذاری عنایت، اسمشو بذاری موهبت، اسمشو بذاری رحمت. نه نه، محبه اثر نی، مغفرته. مغفرت یعنی یه رحمتیه که ما به ازای اون یه ظرفیتی به انسان میده که تو اون میشه ضد ضربه. خب حالا ما باید ببینیم این آسیبای سگانه‌ای که تو زندگی انسان هست که ستای ذنب خطیه از اسم، اینا چه تفاوتی نسبت به هم دارن. حالا من سعی میکنم خیلی سریع اینو بگم که یه معرفت اجمالی اتفاق بیفته. ذنب به چی گفته میشه؟ به گناه یا شبه گناه یا هر چیزی که تبعات آن فرد را چیکار میکنه؟ از رحمت خدا دور میکنه. یعنی انسان یه کاری میکنه، اون کار یه تبعاتی داره که اون تبعات برمیگرده جلوی رحمت رو میگیره. خود اون کار به اعتبار تبعش آسیب رسانه. اینو بهش میگن ذنب. خب حالا آیاتشو فعلا کاری ندارم، فعلا همین مقدار بهش توجه کنیم، دو مرتبه برمیگردیم اگه شد برمیگردیم، یعنی مثل آقاش توره با یاتا اینا رو بعدن اگه شد فرصت شد میکیم. بعد میام سراغ خطا. خطا میشه گناه یا شبه گناه که به اعتبار خودش، نه به اعتبار پشتش، به اعتبار خودش انحراف از حق، لغزش از حق. به خودش نگاه میشه، به خود اون کار نگاه میشه، به تبعش نگاه نمیشه. مثل اینکه میگین خود این کاری که کردی فی نفسه ای خطا بود، کاری نداریم به تبعاتش. نوعنم از روی عمده، روی سهو نیست. البته بعضی ها میگن خطا رو صحفه، نه منظور اون چیزی که میگه که ربنا لا تو آخذنا این نسینا او اخطأنا. اخطأنا یعنی از رو عمده، گناه یا شبه گناهی به اعتبار خودش انحراف و لغزشه. خیلی جالبه بینید از آن سه تا همه آسیبا رو نشون میده. باز کاری نداریم به آیات و روایات این چیزاشو، فعلا کاری نداریم. میام سراغ اثم. اثم گناه یا هر چیز شبه گناه. فاجعه باره، و نوعنم در اثر تأخیر فاجعه بار میشه. این پا اون پا میکنه تا این طرف بمیره، هیچی مرد. کاری من نکردم، بقید این پا این پا کردم، کاری نکردم، یک کار کوچولوه و خیلی چیز داره، فاجعه داره. بله نه اس بدتره، اس فاجعه میاره. نوعاً به دلیل ترک فعله و فاجعه میاره. آقا ببخشید من یادم رفت بچه‌م رو تربیت کنم، آقا ببخشید فلان کارو یادم رفت بکنم، آقا من مسئول کاری بودم یادم رفت این کارو رو بکنم، نمیدونستم این کارو رو بکنم، نکردم. نوعاً نکردن. البته تو قرآن مثلا در راجبه یسالونه که الان خمر خمره ول میسر قل فیها ما فیه ما اثمون کبیر، مثلا خمر و میسر میگه، مثلا خمر و میسر، مثلا کار خمر و میسر، چرا فیه ما فیه ما در این دوتا اثمون کبیر نمیگه انهما اثمون کبیر؟ به خاطر اینکه خمر و میسر تأخیر میندازه در این کسی اهل مسکرات باشه، ولنگاره، اصلا کارها رو دیگه برش جدیت نداره، برو سر کار نمیرم. کسی اهل میسر باشه ولنگار میشه، ترک فعل پیدا میکنه، همه چی برش دیگه شوخی میشه. از حالت جدیت میفته. لمم تو اینا نیست. لمم اوناییه که گناهایین که خیلی به صورت ناگهانی لغزشای یوهایی گیر میکنه. مثلا یه نفری یه حق اون ناسی یوهایی بعدش میده درست میشه، یا مثلا یه لغزشی به صورت موردی بهش وارد میشه، اینا رو بهش میگن لم. یه کاری رو نمیدونسته حرامه انجام داده، بهش میگن لم، بعدش میفهمه. بله؟ اون میشه زن دیگه. وقتی به تبعات میرسه چی؟ خطیعه عمد بشه. چرا میشه خط؟ خودش بده. بله بله بله. نه، خود خمر و میسر به عنوان گناهه. بعد میگه فیه ما اسمون کبیر، یعنی کسی که یعنی زمین ساز اسمه. حالا من آیات این سه تا دسته رو از قرآن استخراج کردم. خطیعه تو قرآن خیلی کمه، اسم زن خیلی زیاده نسبتاً، اسمم نسبتاً زیاد. حالا مثلا اسم و مصادیقش به قتل رساندن و جنایت کردن از مصادیق اسم. بعد مثلا خوردن حرام بدون هیچ اضطراری از مصادیق اسم. بعد تغییر وصیت فردی که نوع خیانت در امانت این دارای اسم. این اصلا گناهی که تو اسم میاد خیلی خاصه. خوردن مال مردم به باطل و به ناحق از مصادیق اسم. لجاجت در برابر دین از مصادیق. اینا آیه داره دیگه. من کتمان شهادت نوعا ببینین توش یه مخفی کاری، یه خیانت در امانت، یه کندی، یه نکردن، یه کاری، یه ترک فعل وجود داره. بله، و توش منافع یه عده‌ای به شدت به خطر میفته. خب ببینید تو اینجا آسیب ها یه لایش میشه زن. شما ممکنه بگین همه گناهان اطلاق زن میشن به دلیل اینکه همشون تبعات دارن، هیچ کدوم نیستن که تبعات نداشته باشن. پس اصلا خود این آسیب، خود این نقشه آسیب های زندگی انسانه. تبعات، پیامت های منفی، سلسله وار. نوعا زن سلسله واره. یعنی مثلا من حقی رو اجحاف کردم از یک کسی، بعد یه اثر منفی تو اون گذاشتم. اون به خاطر این که حقی رو من ازش اجحاف کردم یه صدمه ای به یکی دیگه میزنه، اینم به نام من مینفسن. اونم میره یه صدمه ای به یکی دیگه میزنه، اونم به نام من مینفسن. مثل دومینو میره جلو. زن خاصیتش نه، تیک میره جلو. شما این تو جامعه مثلا خیلی از اتفاقاتی که میفته آدم ها کارهای زشت میکنن چون این کار زشت رو دیدن، از یکی دیدن. این طبعه یه کار زشت دیگریه همینطوری. پس این زن سلسله ایجاد میکنه، تسلسل ایجاد میکنه. خدا میدونه بعضی از گناهان سلسلش تو کجا امتداد پیدا میکن، یعنی ممکنه حد یقه فصل نداشته باشه. شما یه غیبتی میکنی، شما ما هممون یه غیبتی میکنیم از یه نفری، مؤمن از چشم میفته، یه انسان موجهه میتونه یه خدمتی بکنه، دیگه اون خدمت اون رو دیگه نمیپذیرن، دکتره، پزشکه، دیگه کسی نمیره سراغ اون، ورشکست میشه، خونه نشین میشه، خونه نشینیش منجر میشه که زندگیش همینجوری. کی میدونه که این بعدش چه اتفاقی ممکنه براش بیفته؟ اینو بهش بگن زم، این سلسله وار میره. خطا، انحراف و دور شدن و لغزش، که نوعا روش لغزش خیلی مهمه، از امر خداست. یعنی توش چی هست؟ سهو هست، توش نسیان هست، توش جهل هست. در ذات خطا توش لجاجت هست. پس محل نضج و نمو همه این موضوعاته. یعنی چی؟ بعدی یه مدتی خطا کار اصلا فراموش کارم میشه، بعدی یه مدتی خطا کار لجبازم میشه، بعدی یه مدتی خطا کار نفهمم میشه، بعدی یه مدتی شعورم ازش گرفته میشه. تو طبعش چیه؟ چون رو خودش اصلا دیگه اینا، این گناه دیگه گناه نمیدونه، این خطا اینا دیگه به عنوان خطای خودش حساب نمیکنه. در طبعش سهو داره، در طبعش نسیان داره. این بار اول لغزش پیدا میکنه، اینا که حجابشون رو بر میدارن بار اولش سخته، بار دومش دیگه اینقدر سخت نی، بار سومش که اصلا سخت نی، بار چهارمش حجاب داشتن سخته. لغزشه خودش رو چیکار میکنه؟ بلا فاصله بازآفرینی میکنه به سمت چی؟ به شکل درست. یعنی فکر میکنه که این پاش داره میلغزه، عادیه، طبیعیه، همه دارن این کارو میکنه، اصلا کسی نکنه اشتباهه. یه بند خدایی بود یه موقعی مسئول ما بود در یه جایی، با ما رو جمع کرد، کوچیک بودیم، گفت بچه ها گناه کردن، بچه ها گناه کردن، بار اولش خیلی سخته گناه کردن، ولی بار دومش انقدر سخت نیست، بار سوم اینطوری، بار چهارم اینطوری. گفت میخواین نشونتون بدم، بیام بیاین تا ببرم اتون نشونتون بدم. بعضیا گناه های بزرگ انجام میدن به راحتی، ولی میرم برید باشو مصاحبه کنین بگین روز اول چجوری بودین. آیا روز اول هم همینطوری بودین؟ قطعا بهتون میگن نه، روز اول خیلی برامون سخت بود، یه مبارزه ای کردیم تا تونستیم گناه ها برای خودمون تثبیت کنیم. توی متن این همه حالت های بد سهو و نسیان توی خطا شروع میکنه، مثل یه زمینه راحت سنویت سرو لل اسرا میشه، اما من بخلا بستقنا و کذب بالحسنا فسنویت سرو لل اسرا، پس این همیشه این قسمت. خدا اگه از خدا بپرسین آدم بدبخت کیه، میگه کسی که دارای ذنبه و دارای خطاست، نمیگه کسی که مریضه ها، نمیگه کسی که پول نداره ها، نمیگه کسی که خونه نداره ها، اینا ابتلاعات دنیاست، ولی اینا بدبختن. یعنی چی؟ یعنی تیر روزن، یعنی اینا از رحمت خدا دورن، اینا واقعا آسیب زدن، اینا مشکل دارن. تو قسمت بعدی هم میشه اسم، اسم چی میشه؟ انسان میل پیدا میکنه به نکردن، ترک کردن. تو سستی، رخفت، تو موارد اینطوری میفته، ترک میکنه. به من چه؟ فلان داره میمیره، به من چه؟ تو بیمارستان اینطوره، به من چه؟ فلان طوره، به من چه؟ به من چه؟ به من چه؟ به من چه؟ جامعه میره به سمت چی؟ هلاکت. دست میشه هلاکت های بعد ترک فعل. جالبیه این جریان اینه که جمهوری اسلامی بعد 30-40 سال که گذشت، وقتی اومدن محاسبه کردن، خب خیلی کار انجام نشده و فهمیدن که بسیاری از کارهایی که نشده به خاطر چی؟ به خاطر ترک فعل بوده. بعد اومدن برای ترک فعل اقامه جرم کردن، اسمش گذاشتن. البته الان کسی اجرا نمیکنه، ولی حداقل قانونشو گذاشته، قانونای ترک فعل گذاشته. دیدن همونقدر که خود انحراف منجر به آسیب میشه، همونقدر چی میشه؟ ترک فعل ها منجر به آسیب میشه. پس این میشه یه رفتی که براتون بنفسم بفهم. بله، سلسل اقلال سعی. سعیر میره روی اثم، اقلال میره روی خطا، سلاسل میره روی تبعات و پیامت ها. خود لغزش و ترک آنچه درست. میشه به همش به چی خط میشه؟ به زن خط میشه. بله، خب نکنه تحلیلتون صور انسانه اینجا میان تکلیفاتون رو انجام میدین. داشتیم که سر که تحلیلاشون رو میادن سر کلاس انجام. اولی سوره میشه چی بخونیم؟ خب نه، ما این را اومدیم گفتیم در کافری نه سلاسل و اقلال و سعیر را این سه تا خصوصیت را کافر گفتیم. حالا چون شما یه دستگاه مختصات اینجا داریم که سلاسل رو تطبیق میدیم با این، عقلال رو تطبیق میدیم با خطا، یه تناظر دارید برقرار میکنیم. منطقه باید بپرسیم که چی میشه که اونجا آسم و کفور رو کنار هم میاره. میگه ولا تو اطاعت نکن از کفور یا کسی که آسمه. نه درسته، چرا میاد بینه؟ حالا فعلا تو اون آیه اصلا، چون این تناظر رو ما برقرار کردیم، آیه برقرار نکرده بود. ها حالا شما باید اینجا بین کفورا آسم ارتباط برقرار کنید. اینطوری باید بگین، آسم گناهانی است که فرد را در حد کفر، به ظرفیتی در حد کفر میرسونه. پس بنابراین آسم، چون میگه ولاتوته آسمن او کفورا، پس مثل اینه که اینا هم مقام میشن با کفر. شما میگین که خب حالا باشه قبول، اسم چی میشه؟ کفر چی میشه؟ کفر میشه اون من ای که انسان داره که اجازه نمیده حق در قلب و زبان و ارکانش جاری بشه. آسم چی میشه؟ کفو. بله، و به سمت ناسپاسی میره و اجازه میشه که نعمت ها رو نبینه. آسم اونی میشه که به واسطه ندیدن نعمت ها وظایف خودش رو انجام نمیده. چه بسا ایمانم ببینه، این نعمت ها هم ببینه، نعمت هم بشناسه، ولی اسمش آسمه. آسم یعنی برایند داشتن نعمت و شناخت نعمت صفر درش. کفور اینه که من داره. این خیلی متفاوت میشه. اسم خیلی چیز بدیه تو قرآن. ما واژه هایی که در حوزه گناه هست، یه حوب داریم، یه جرم داریم، یه معصیت داریم، یه فسق داریم، اینا هم هست. یعنی واژه های گناه فقط به این سه تا ختم نمیشه، بلکه واژه های دیگه هم تو قرآن هست که یه سیئه داریم، یه اینا چند تا واژه اینطوری داریم، بله، فواحش داریم. آره، حالا چیز حدود 7-8-10 تا واژه هایی هست که، ولی اینجا سه تاشو مطرح میکنه. این سه تا خیلی میپوشونه، همه اون گناه ها رو میپوشونه، در واقع همه اون چیزی که تو قرآن گفته میپوشونه. خب حالا ببینیم تو آیه، توی این دعا چی خواسته؟ خواسته که یه قفرانی خدا بده که ذنب، اختلاف ذنب اتفاق نیفته، اکتساب خطا و اکتساب اسم هم اتفاق نیفته. یعنی این زنجیره، این طرفی که گفته شده تعطیل بشه. نمیشه قفران، یعنی قطع این از لای این سه زل قطع بشه، اتصالش قطع بشه. ممکنه انسان لغزش داشته باشه، به زن کشته نشه، به اسم کشته نشه. انسان میتونه ظرفیت پیدا بکنه برای اینکه زن نداشته باشه، تبعات نداشته باشه، لغزش نداشته باشه، اسمم نداشته باشه، یعنی ترک فعلم نداشته باشه. این خیلی مهمه. انسان می تواند کاری کند که دوچار تبعات، پیامدهای منفی و لغزش ها و ترک فعل ها نشود. آقا چرا میگین انسان میتواند این کارو بکنه؟ به دلیل اینکه دعا، یعنی هیچ وقت دعا بر یه امر غیر قابل محقق شدن وارد نمیشه. حتما دعا باید در یه امری باشه که قابل تحققه، پس باید این امر محقق شدنی. این خیلی مهمه که انسان بداند میتواند انسان نه تنها میتواند دچار ذنب، خطیئه و اسم نشود، بلکه باید کاری کند که نشود دوچار اینا نشه. بعد جور نگاه کردی درستش میکنم دوچار اینها نشود. حالا یه دو تا کلمه ننوشتم، کار بدی نکردم که. میگه آخه اسم نمیگه، فکر میکنه ترک فعل همچون. من سوالم از تک شما اینه، تک خوردیم؟ آره. از تک شما اینه، خدا وکیلی نمیخواد به منم جواب بدی، آیا این جمله رو قبول دارید یا نه؟ حیف که این نمیرسه بهت. بفهم چی؟ ببینید شما میگین من این جمله رو قبول ندارم، ولی این جمله رو قبول دارم. این جمله گوش، انسان میتواند کاری کند که دوچار تبعات و پیامدهای منفی لغزی فلان نشود. میتونه کاری بکنه، اینو قبول دارم، ولی اینو قبول نمیتونم بکنم. انسان نه تنها میتواند دوچار زن خطی و از نشود، بلکه باید کاری کند که دوچار اینها نشود. باید یه کاری بکنه که دوچار اینها نشود. شما ممکنه بگین اینا از کجا میگین؟ علتش اینه که امر یکی از وجوه بر اساس این دعا، یکی از وجوه استغفار چنین درخواستی است. یعنی اگه تو قرآن اومده که واستغفر، استغفار کن، امر به استغفار اومده، یکی از وجهاش اینه آدم یه جوری از خدا دعا بخواد که دوچاره چی نشه، دوچاره اینا نشه. نه تنها میتواند، بلکه یه کاری بکنه که. فقط شما میگیم اگه ما بگیم نه، میترسیم که نسبت به چیزی که هست و حقیقته کتمان داشته باشی. اگه بگیم آره، بعدش لابد میپرسیم چطوری. از اونایی که تو الف بگیم تا یاشن باید بریم. پس بنابراین بهترین حالت سکوته. ما نمیگیم آره، نمیگیم نه، صف صف مساوی، بعدش ببینیم بازی بعدی چه اتفاق میفته. وقت اضافی. آره، یکی از مهمترین اشکالات نوع انسان، ببینید خوب گوش بدین، اینه که این گزاره را یا قبول نداره، مطلقا نفی میکنه، میگه اصلا امکان نداره انسان یه همچین چیزی داشته باشه. نوع انسان، حالا ممکنه یه تعدادی از انسان ها که ما نمیدونیم اینا چرا این تونستن انجام بدن، چراشو نمیدونیم. نوع انسان نمیتونن این کار انجام بده. اعتقاد نوع ما اینطوریه که نه همچین چیزی نیست. همه انسان ها هم زن دارن، هم خطیده دارن، هم اس میتونن داشته باشن. ولی وقتی وارد فضای قرآن میشین، وقتی وارد فضای قرآن میشین، شما میبینین به شدت قرآن با این سه تا مقابله و مخالفت داره، نه به شکل ساده بلکه به شکل سخت. حالا ممکنه بعضیا بگن که ما یه سری آیاتی در قرآن داریم، مثل آیات اول سوره فتح که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینا رو شما چه جوری میگین که حالا اینا ما راجع بهش ان شاء الله اگه شو صحبت میکنیم. بله که اختراف و اختصاص. در مورد اختراف ما تو قرآن اختراف سیعه داریم اگه اشتباه نکن. بله، بعد میگن به معنی قرفه، به معنی کندن پوست از درخت و کندن پوست روی زخمه. بعد در واقع وقتی اختلاف ذهن میگه درش یه چیزی هست، مثل اینکه فرد داره یه کاری انجام میده که کار سختیه، داره پوست مثلا زخمشو میکنه، یه کاری رو سر باز کردن، سر یه کاری رو داره باز میکنه. اکتساب وقتی میگه، وقتی یه چیزی رو از بیرون به خودش تحمیل میکنه. اقتراف به معنی کندن پوسته. وقتی میاد به سیه یا حسنه، یعنی این کار برایش چی داره؟ سخت است. تو اکتساب وقتی میگه به معنی کسب کردنه. کسب کردن یعنی چیزی را از بیرون برای خود و به خود تحمیل کردن. درونزا نیست، بر اساس جو بیرونیه. این رو جو، این روی هوا و هوس، یا بر اساس یه عامل برانگیزاننده است. توجه به نیروهای بیرونی و صرف نظر کردن از توانهای درونی اکتساب میاره. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. یعنی این اکتساب میره به این سمت. چرا شما درس بخونین؟ همه دارن درس بخونن. چرا شما مدرک میگیرین؟ همه دارم. اینو بهش میگن اکتساب. اکتساب نوعا یه جریانیه که از بیرون داره تحمیل میشه. یعنی خود این اقتراف و خود این اکتساب خودش یه چیزی داره، یه بحثی توش هست. خب برای جلسه بعد روی این موضوع فکر کنی. اگه این حرفی که ما زدیم درست باشه، اگه احیانا درست باشه، ببینیم نه اون اکتساب دیگه نی، عقل که باشد، عقل رو در درون فعال میکن.
عقل جمعی
اون اسمش دیگه اکتساب نیست. هر چیزی که عقل رو فعال میکنه که خودش شروع کنه اسمش اکتساب، اسمش عمله. اکتساب اون موقعیه که وابسته میشه به بیرون، وابسته به بیرونه. نه خب بله، اکتساب هم اکتساب رو خیر میاد هم چرا؟ نه نه، اونجا میگن عمل ساله، اونو میگن عمل تاله یا عمل سیه. شما میگین عمل، اونا دیگه خود عمل رو به کار میبرن وقتی از درون بخواد بشه. یعنی برای این که یه عملی از درون بشه با صفتش معلوم میکنه، عمل به علاوه صفتش.
برای
همه
گفتی
اصلا یه اسم دیگه داره، من سوی که اسمش این گفتید عمل. آره عمل،
ولی الان اگر که
بهرمند یعنی عمل در عمل میشه اون چیزی که از درون انسان، عمل به کار، به اعتبار تولیدش، به اعتبار خروجیش میگن عمل، به اعتبار خروجیش میگن عمل. چه خوب چه بد. آره اکتساب به معنی به دست آوردن از بیرون و جزی از خود کردن، از بیرون از خود کردن. چه خوب چه بد. آره اینم چه خوب چه بد. ولی اکتساب اینجا که به کار میبرن وقتی میشه اکتساب گناه، این میشه از بیرون چی دریافت میکنه؟ جذب دریافت میکنه، القا دریافت میکنه، اینطوری. خب حرف آخرمون رو بزنیم. یکی از انحرافاته، ببینید این حرف رو روش فکر کنیم، یکی از انحرافات در معارف دینی القای دور شدن از گناهان تا حد عصمت است. ناممکن دانستنه دور شدن از گناهان تا حد. دیدم چشمت رو اینطوریش، ناممکن دانستنه دور شدن از گناهان تا حد عصمت. یعنی اصلا شما رو القا میکنه که امکان عصمت ندارین، القا میکنه که شما جایز الخطایی، امکان نداره شما به اون مقام برسید که دیگه نتونید اصلا گناه بزنید. یکی از انحرافات اینه که القای عصمت برای یه تعداد خاصی از انسان هاست، یه ده خاصی فقط میتونن به عصمت برسن، بقیه نمیتونن به عصمت برسن. آره ملک از حضرت یونس. چی؟ همین دیگه، به خاطر این که این گزاره وقتی شما انحراف آوردین تو این سطح که القا کردین دور شدن از گناهان تا حد عصمت فقط برای یه تعداد خاصی ممکنه صورت بگیره، پس اثبات میکنین که شما جایز الخطایی، پس اثبات میکنه که اگه مرتب خطا کردین خب اشکال نداره، تو طبق طبعتونه دیگه، مشکلی که نداره. بعد اثبات میکنه که خب کسی که جایز الخطاست نمیشه ازش تبعیت کرد. همینطوری جریان ادامه پیدا میکنه. این القا این القا منجر شده که انسان دوچاره چی بشه؟ اول دوچاره اسم بشه. یعنی انسان شروعش را از اسم شروع میکنه. شروعش از اسم شروع میکنه، از تعصیم شروع میکنه. اسمشو میگن لغوان ولا تعصیم، از تعصیم شروع میکنه. شنیدیم لا لغوان ولا تعصیم تو آیات هست. میگین تعصیم یعنی چی؟ میگه روز قیامت نه لغوی در اونجا هست نه تعصیمی تو اونجا هست. لغو و تعصیم مبدا همه خطاها در زندگی انسانه. تعصیم یعنی این که میپذیری که تو میتونی خیلی چیزا رو نگاه نکنی و خیلی چیزا رو ببینی و دستت در بره و به تب خیلی کار رو انجام ندی. تب انسانه دیگه، چاره ای نداریم ما. شما میگین که خب آقا این حرف رو میزنی ولی تو رو خدا خودت اینا قبول داری؟ به خدا بگو، راست بگو، نه قبول داری؟ من میگم نه، حرف من رو قبول نداشته باشین، به هر حال این فراز از دعایی که در حضرت صدیق طاهره گفته رو شما که توضیح خدای الله خدای غفرانی بده به من که بعد اون غفرانی نه سراغم نیاد، مگر اینکه بگی این دعا فقط مخصوص خود حضرت فاطمه بوده، ربطی به ما نداره، که اون دیگه داستانش جداست که باید ببینیم واقعا اینطوری بوده یا نه. ولی انشالله بقیه بحثو جلسه بعد بله اینا میشن جنبه های مختلف. بله البته بعضی هاشون نماد اسمن، بعضی هاشون نماد زنبن. بله اشکال نداره که شما بعضی هاشون نماد بگیری که تو آیات قرآن هستن. چلا آیات قرآنشو اگه شد جلسه بعد مطرح بکنم.